پیامرسان سروش، پیامرسان داخلی سروش مراجعه بکنن. صفحه پرسمان اونجا به صورت کامل برنامه ها بارگذاری شده، تو یک فرصت مناسب میتونن همه موارد رو بشنون و انشالله که استفاده ببرن. استاد، ما در خدمت شما هستیم و امروز مورد سیوم که از همون ابتدای برنامه که شروع کردیم 30 مورد و 30 مؤلفه رو برشمردید به عنوان چراغ راه و امروز رسیدیم به انتهای اون موردی که حضرت علی فرمودید و این انتها میتونه یک آغازی باشه برای یک مسیر جدید انشالله برای اینکه بتونیم عملیاتی توی زندگیمون به کار ببندیم. در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون هستم.
بزرگوارید.
یکی از نکاتی که ما میتونیم از زندگی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هم الگو بگیریم این بود که این وجود مبارک و نازنین اصل رو در زندگیشون بر خوب بودن قرار دادن.
بله.
و شاید این قاعده و این اصل چه در زندگی مشترک، چه در مراودات اجتماعیشون، چه در حتی ارتباط با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در موضوع تربیت فرزندانشون، یعنی این قاعده حاکمی بود. یعنی اصل بر خوب بودن است.
بله.
این هم خوب بودن بر اساس همون نظام معیارهای الهی، یعنی اون چیزی که خدا از ما خواسته، یعنی چگونه رفتار بکنیم، چطور برخورد بکنیم، چطور کلام داشته باشیم.
بله.
یعنی تو همه این رده ها و خدمت شما عرض کنم که زوایای زندگی بر این قاعده عمل کردن حضرت زهرا سلام الله علیها. ما هم باید تو زندگیمون همین جور باشیم، یعنی چه زن چه مرد محوریت رو در زندگی برای این قرار بدن که خوب باشن. اون خوبی که خدا فرمود، اون خوبی که اهل بیت علیهم السلام فرمود، اون خوبی که الگوهاش رو ما میتونیم از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، از زندگی امیرالمومنین علیه السلام برداشت بکنیم.
بله.
یعنی قاعده خوب بودن حاکم باشه. شاید بدترین روش و بدترین شیوه، و من حتی میتونم اینجا یه موقعی عرض بکنم که شاید شیطان اصلا همین رو از ما میخواد، که ما به جای این که در زمین خدا بازی بکنیم، ما اونجا بر اساس فرامین الهی عمل بکنیم، قاعده ساز زندگی ما شیطان باشه. و شما میدونید شیطان اصلا همینه دیگه، دعوت به بدیها، دعوت به شر، دعوت به خوب نبودن. خب این کار شیطان دیگه، اصلا این مأموریتیه که او بالاخره قسم خورده نسبت به انسانها انجام بده. ما پس باید قاعده رو بر خوب بودن بذاریم. مثلا در زندگی مشترک اون وقت چطور این رو میتونیم نماد بدیم، نمود بدیم و نشان بدهیم؟ اون اینه که ما اگر احیانا دیدیم اطرافیانمون، همسرمون، فرزندمون، خدمت شما عرض کنم خانواده هامون، حتی هم محلیامون، حتی همکارانمون یه جایی اشتباهی کردن، یه خطایی نسبت به ما مرتکب شدن، ما نه یه مبنا رو بر این بذاریم که باید با اون مقابله به مثل بکنیم، تقابل بکنیم.
بله.
نسبت به اون رفتار بدی رو انجام بدیم. چرا؟ چون اون با من بد برخورد کرد، منم باید باش مثلا بد برخورد، چون من حرف بد زده، جواب های هویه، منم باید مثلا حرف بد به اون بزن. این نباید باشه. من ببینم خدا پسندانش چیه، اون چیزی که مرضی وجود الهی کدومه، اون چیزی که قلب نازنین حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام رو خوشنود میکنه کدوم رفتار، همون رو من انجام میدم. و مطمئن باشید این قانون و این قاعده اگر حاکم باشه، ما زندگی های خوبی خواهیم داشت. حالا من یک تجربه باز مشاوره ای رو عرض بکنم، چه که ما میبینیم در فضاهای مشاوره.
بله.
دقیقا همین رو میبینیم که مثلا مشکلاتی که زن و مرد دارن پیدا میکنن دلیلش اینه که رفتارشون رو به جای اینکه بر اساس اون معیارهای الهی تنظیم بکنم، بر اساس اون رفتار طرف مقابل نباید رفتارمون رو تنظیم بکنیم. من باید خودم رفتارم اصالت داشته باشه، یعنی من بدونم اگر او بدی کرد من باید با چه رفتاری با او مواجه بشم، علاوه بر اینکه خدا پسندانه باشه تأثیر روی رفتار غلط او بذارم، او رو بیارم تو زمین خودم، بیارم این ور، نه اینکه او من رو بکشونه به سمت رفتارهای بد.
درست.
بلازم ببینید این اگر اتفاق بیفته میتونه انشالله زمینه این که خانواده روش پیدا بکنه رو فراهم بکنه. اما چی کار باید بکنیم که این اصل رو بر خوب بودن در زندگی قرار بدیم؟ من چند تا نکته رو شاید لازم باشه به عنوان یک فن، مهارت، تکنیک بیان بکنم. اولین نکته اینه که رفتارهامون رو به جای اینکه احساسی و هیجانی قرار بدیم، عقلانی قرار بدیم. یعنی محوریت رو بر اساس تفکر و اندیشه قرار بدیم، نه اینکه بر اساس یک هیجان کاذبی و رفتار احساسی. این میتونه کمک بکنه. اونم وقتی میگیم عقل سلیم ها، چون میدونیم ما متاسفانه جناب آقای عابدین که برخی عقل ها عقل معیوبه، یعنی اصلا میشینه تو ساختار عقلانیش هم برای خودش اینجوری چینش میکنه که این اگر داد زد من باید یه داد بلندتر بذارم دیگه جرأت نکنه داد بزنه. این عقل سلیم نیست، این خودش عقل معیوبه. لذا ما تو تعابیری هم که گایقات در هم آیات قرآن داریم هم در روایات داریم، این تأکید بر سلامت عقل وجود داره، چون ممکنه بالاخره یک دوز هم وقتی میره دوزی میکنه برای خودش معادلات عقلانی داشته باشه، ولی عقل سلیم نیستش که، یعنی عقل معیوبه که این کارم یه کسی اختلاس میکنه. این که لزومن مثلا یه آدم خنگی نیستش که، ممکنه نگاهش هم بکنی اون خیلی آدم باهوشی هم باشه، ولی این عقلش عقل معیوبه، عقل سلیم نیستش. پس یک، عقلانی اونم بر اساس عقل سلیم عمل بکنیم، یعنی هیجانات رو بیاریم پایین، احساسات رو مدیریت بکنیم تا بتونیم رفتار خوب. دوم، رفتارهای خوب رو هم خوب بشناسیم، یعنی بدونیم مثلا خوب صحبت کردن یک نوع ارتباطگیری بالاخره مطلوبه. گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم نوع نگاه ما، نوع نگاه راه رفتنمون، نوع حرکات دستمون در طرف مقابل ممکنه اثرات مثبت بذاره. اینو بهش دقت بکن. نکته سوم و روش و تکنیک سوم که میتونه کمک بکنه ما انشالله رفتارمون رفتار خوبی باشه، اینه که نیتمونم نیت خوبی باشه، چون نیت انسان روی رفتارش اثر میگذاره. یعنی من بدونم یک، باید زندگیم رو حفظ بکنم، دو، من نسبت به طرف مقابلم من مسئولم.
بله.
یه موقعی یادم تو اون پرسمان تربیتی که داشتیم در رادیو، یه خانومی زنگ زده بود که ما خواهرم اینا ماهواره دارن، خب منم نگران بچه‌مم، ببرمش اونجا مثلا این ماهواره تو این خونه چیکار بکنیم. من اولین نکته که به این خانم عرض کردم گفتم چرا فقط نگران بچه‌تی، بنابراین نگران خواهرت هم باشی که او تو خونه چرا ماهواره.
بله.
گفتم یه موقع شد بریم مثلا با یک حس ناراحتی نگرانی خدمت شما عرض بکنم که اصلا به خواهرت بگی خواهر جون من اگر دارم میگم برای خودت دارم این رو میگم. یعنی این نیت ما، این فکر ما نسبت به این که طرف مقابل رو بتونیم کمک بکنیم، کمک میکنه رفتار ما هم خوب بشه، چون نیت خوب بالاخره رفتار رو خوب میکنه، فکر خوب رفتار رو خوب میکنه. پس اینم نکته سوم.
بله.
نکته چهارم، یه قانونی رو ما تو خانواده همیشه بدونیم حاکمه، اینم کمک میکنه ما رفتارهای خوبمون زیاد بشه. اینکه دوره زندگی رو یه دوره کوتاهی نبینیم، یعنی بدانیم دوره زندگی دوره بلند مدتی هستش، یعنی از زمانی که ما ازدواجمون رقم میخوره تا پایان انشالله عمرمون قرار کنار همسرمون زندگی بکنیم. اینی که آدم یه آدم تو کوچه میبینه مثلا بگه یه تندی بهش میکنم دیگه تا آخر عمرمون ممکن چشم به چشمش نیفته، بابا تو همسرته، تو حتی نسبت به اونی که یه بار میبینیش حق نداره اونجوری رفتار بکنه، چه برسه نسبت به همسرت که هر روز در کنار اون، اصلا همسر همین نزدیکترین انسانها به هم دیگه هستیم. مثلا اگر این رو هم ما باور داشته باشیم که ما باید این زندگی رو به خوبی حفظ بکنیم، اصلا به خودی خود رفتارام خوب میشه. من دیدم این افراد را، حالا من حالا بلا تشبیه اینو عرض بکنم، مثلا یکی میبینی که یه پولش رسیده یه موتور بخره، من میدونم حالا سالیان سال دیگه این موتور نمیتونه به یه ماشین ارتقا بده، میبینه با همین نگاه که میدونه بابا یه مدت این قرار وسیله زیر پاش باشه چقدر مراقبت میکنه، حتی بچهش میاد میگه بابا موتور میده یه دور میگه بابا وسیله زیر پامه، نمیشه به تو دادم که بریم مثلا دوتا چالوچوله بندازی و دوباره رو خرج و صبح میخوام سر کار برم با مشکل مواجه باشم خراب بشه. یعنی وقتی یک نگاه بلند مدت به این وسیله نقلیه‌اش هم داریم، اینو مراقبتش بیشتر میشه، رفتارش با این موتورش خوبتر میشه. حالا ما انسان طرف مقابلمونه که بالاخره به نوعی ملحوف در احساسات و عقل و گوشت و خون و یعنی همه اینا با هم دیگه هستش. خب با این انسان باید ما با تندی رفتار بکنیم، برخورد تندی داشته باشیم، بعد آسیب‌هاش رو در آینده ببینیم. یادم مثلا شاید 7-8 برنامه قبل‌تر من این رو یه اشاره کردم بهش که زندگی مشترک زندگی نیستش که ما کوتاه مدت بهش نگاه بکنیم بعد هی بگیم میریم 6 ماه بعد جبرانش میکنیم. نه، از الان باید پیریزی خوب باشه. اون وقت چطور میشه؟ همین قانون، توجه به اصل خوب بودن رو تو زندگیمون داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما. مورد 3 رو هم از شما شنیدیم که فکر میکنم تو این فصل آخرین موردی هست که تقدیم حضور شنونده های بزرگوار شد. من فقط یه یادآوری داشته باشم که از هفته آینده که شما شنونده بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو میشنوید، یه تیم جدید خدمت شما خواهند بود و طبیعتاً در این تیم خانم ها حضور خواهند داشت. این هم به واسطه درخواست شما شنونده بزرگوار هستش که از کارشناسان خانم هم در برنامه استفاده بکنید و ما هم ضمن احترام به درخواست شما صحبتامون رو با جناب آیت‌الاسلام و مرحوم استاد تراشیون در این فصل به پایان میرسونیم. انشاءالله در فصلهای آینده در خدمت ایشون خواهیم بود که افتخاری بود البته برای خود بنده و برای تیمی که الان خدمتشون هستیم و شنونده بزرگواری که حالا پیامک فرستادن برای برنامه که با توجه بازخورد گیری که کردیم انشاءالله بتونیم در فصلهای آینده خدمت استاد باشیم. اما نکته‌ای که هست طبیعتاً توجه به خواسته‌های شما شنونده بزرگوار هستش که انشاءالله از هفته آینده این تیم مستقر خواهند شد و برنامه‌ها را تقدیم حضور شما بزرگواران خواهند کرد. اما امروز 28 دی ماه هست و دارید برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو میشنوید. دعوت میکنم با ما همراه باشید و بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات شما عزیزان هست.
پرسمان رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
من یه دختری دارم کلاس دهم دیگه. از موقعی که این که دیگه کلاسات مجازی شد و اینا، گاهی اوقات که خیلی با هم دوستیم، یعنی یه جوری هم نیست که خیلی رابطمون یه جوری باشه، ولی خب الان یه موقعی که مثلا میرم تو اتاقش، میرم در حال درس اینا، گاهی اوقات میرم یه دفعه این گوشیشو مثلا چیز میکنه، دستپاچه میشه که مثلا یا خاموش کنه یا مثلا رد میکنه یا یه حالتی بهش چیز میکنه، یعنی واقعا نگران شدم. غیر مستقیما یه جوری باهاش صحبت میکنم که مثلا عاقبتی گوشی بازی چی میشه چیکار اینا، ولی اصلا نمیدونم الان به چی شکل با این دخترم برخورد کنم. اگه دوست کنه ازش سوال بفرمایید، من راهنمایی بکنم.
بله، خیلی متشکرم از شما پدر گرامی که تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. استاد در خدمت شما هستیم و پاسخ شما رو بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که البته توی این موضوع واقعا خانواده های مقداری با مشکلاتی مواجه شدن، یعنی بحث آموزش های مجازی. بله. دلیلش هم اینه که ما یک فضایی رو باز گذاشتیم، یعنی برنامه لازم، دقت لازم رو نداشتیم و بهتر این رو عرض بکنم و واقعا این شاید قابل تأمل و دقت هم باشه برای مسئولین برنامه ریز آموزشی کشور که ما به خانواده ها میشه آموزشی تو این زمینه ندادیم.
بله.
که بالاخره بچه ها الان وارد این فضای مجازی دارن میشن، ما باید چی کار بکنیم، چطور مدیریت بکنیم، چطور کنترل بکنیم، اصلا چه برنامه ریزی داشته باشیم و اینا همش جای یک نکات قابل تأمل و گله‌مندی هم میگذاره. من حالا خیلی نمیخوام بیش از این ورود پیدا بکنم چون بالاخره این بحث شاید تخصصی باشه و خانواده هم یه مقداری فکرشون همینجوری بیشتر مشغول بشه و درگیر بشه، ولی الان باید واقعا چی کار کرد تو این وضعیت؟ من به نظرم یه بخشش برمیگرده به خانواده ها، یه بخشش برمیگرده به مربی ها و مدارس و بالاخره طراحان آموزشی که من به هر دو گروه چون میدونم مخاطب برنامه ما هستن یه توصیه هایی رو عرض میکنم. به خانواده این که یک، سعی بکنیم که در محیط خانه یک فضایی رو آماده بکنیم این کلاس درس، یعنی بچه قشنگ میزی باشه، صندلی باشه، نه حالا میز صندلی نداریم، بالاخره یه مکانی رو اختصاص بدیم برای این که بچه ها تو اون زمانهای آموزشیشون بیان واقعا همونجا بشینن کارشون رو دنبال بکنن، دفتری داشته باشه، کتابی داشته باشه، قلم مدادش رو بیاره، بالاخره هر وسیله‌ای که مورد نیازشه بیاره و در اون مکان خاص آموزش رو دنبال بکنه.
بله.
این یک. نکته دوم، اگر حتی المقدور ما بتونیم به جای اینکه بچه ها از گوشی استفاده میکنن و استفاده بکنن، بیاریم اینا را از اگر امکاناتش در محیط خانه‌مون هست، مثلا برخی ها تلویزیون هوشمند دارن، مثلا آموزش معلم را از طریق تلویزیون هوشمند دنبال بکنه. بالاخره دیگه واردن دیگه، بالاخره یه کابلی میخواد از گوشی به تلویزیون وصل بشه و بچه ها براشون هم بهتره، چون میدونین الان خود این گوشی ها گاهی اوقات بالاخره این چش پایینه، مساحتش کمه، بچه ها نگاه بهش به تدریج دچار مشکلات چشم میشن، منها این که روی مغز و اینهاشون هم اثر میذاره. ولی خب هرچی مونیتور و اون صفحه نمایش بزرگتر باشه برای بچه ها بهتره، یا اگر کامپیوتر خونگی وجود داره از کامپیوتر خونگی استفاده بشه. مکانی هم که گذاشته میشه واقعا یه مکانی باشه که خانواده بتونه اشراف داشته باشه، رفت آمد میکنه، بالاخره بفهمه تو این فضا داره چه میگذره، فرزندش کجاست. این حق ما هستش. بله. که این رو بدانیم. و خانواده ها، من همینجا یه نکته رو توی پرانتز خیلی کوتاهی عرض بکنم. یکی از ظلم هایی که امروز ما تو مراوداتمون داریم میکنیم اینه که آقا میگیم مثلا گوشی وسیله شخصی مثل مسواکه، تو مگه به مسواک من دست میزنی که میخوای به گوشی منم دست بزن؟ اینو تو خانواده میگیم. و این غلطه. اصلا این فرهنگ رو اگر درست کردیم خانواده رو به سمت نابودی میبریم و سوقش میدیم. نه خیر، این نیست. ببین، گوشی تلفن همراه اومد به عنوان یک وسیله ارتباطی، نه یه حیات خلوتی که گاهی اوقات هر کاری دلمون میخواد بریم توش انجام بدیم.
و همه چیز هم توش وجود داره.
بله. یعنی دسترسیش بالاخره به همه اطلاعات و وسایلی که بالاخره ممکنه همون چاقوی دولبه تفسیر و تعبیر بکنیم خوب باشه. بله. مطالب خوب توش هست، مطالب آسیب رسان و نامناسب هم خیلی زیاد درش قرار داره. یعنی اینو ما باید بهش واقف باشیم.
بله.
من یه نکته هم اینجا این پرانتزم بسته، پس این غلطه، این نگاه وسیله شخصی. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم. ببینید، نسبت به موضوعات این چنینی، من خواهش میکنم خانواده رویکردشون رویکرد خوشبینانه هم نباشه. رویکردشون نسبت به فضای مجازی، گوشی تلفن همراه، کامپیوتر شخصی، اینها رویکرد منطقی باشه. نمیخوام بگم بدبینانه باشه. یه موقع ما خیلی خوشبینیم، نه انشالله بچه‌م فقط داره درس گوش میده، داره درسشو میخونه. این به نظر من ساده لوحیه توی این قضیه. ولی این که بدبینم ها حتما بچه‌م رفته توی مثلا سایت‌های غیر اخلاقی، اینم نه. برخورد منطقی یعنی چی؟ یعنی ما فضا رو جوری در محیط خانه فراهم بکنیم که فرزندان به سمت محیط‌های آسیب‌زا نرن. چجوری میشه؟ وقتی اون نظارت رو حس بکنه تو خونه، وقتی بدونه. ببینیم، من اینو عرض بکنم، ای کاش، حالا اینجا شاید یه خرق عادتی هم باشه، چون مثلا من دیدم همه تقدیر کردن از این موضوع، ولی اجازه من یه خرق عادتی هم بکنم. اخیراً مثلا ما شنیدیم چند ماه گذشته که یه معلم خیری، خدمت شما عرض کنم، ارثیه پدرش رو همه رو تبلت خریده داده بچه ها. همه هم تقدیر کردن، وزیر محترم هم زنگ زدن بهشون، از ایشون تشکر کردن.
بله.
ولی ای کاش ما یه تعداد خیر پیدا می کردیم که به جای اینکه تبلت بخرن دست بچه های مردم بدن، زمینه ای رو فراهم می کنن که آموزش های مناسب رو به خانواده ها بدن.
بله.
یعنی ببینید، الان این که من تبلت بخرم بدم به یکی، همون چاق و دولبه رو دادم. مادری که مثلا حتی بلد نی اینترنت یعنی چی، گوشی یعنی چی، وقتی تبلت میره توی روستایی در اختیارو، یعنی در کنار این که یه بخش از آموزش و پوشش دادم، دارم زمینه ای رو فراهم میکنم که آسیب رو هم تو محیط ببرم. ولی اگر آموزش رو ندادم، حالا به تعبیر امروزی ها عنوان شیکش اینه، پیوست فرهنگیش رو در کنارش قرار ندادم، یه جاهایی ممکنه ووال گردن منم بشه در آینده روز قیامت، که تو یه چاقوی رو دادی دست یه کسی، آموزش مناسبش هم ندادی، نه پدر نه مادر نه رسانه، خب این مشکلاتی رو ایجاد میکنه دیگه. این خرق عادت هم گفتم برای، یعنی واقعا ما باید این نگاه رو هم داشته باشیم، یعنی نگاهمون نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری به موضوعات رسانه و فضای مجازی باشه.
بله.
یعنی ما نه خدا رو مثلا شوک بکنیم که 95% روستامون پوشش اینترنتی دارن، ببینیم آیا تونستیم 95% روساهامون رو هم پیوسته فرهنگی برای فضای مجازی در اختیارشون قرار بدیم، وگرنه این یک جاده یک طرفه ای که معلوم نیست تهش به کجا ختم میشه. بعد اینا روشن باشه، معلوم باشه. وقتی والدین فضای خونه رو اینجوری مهیا میکنن، میتونن بخشی از این آسیب ها رو جلوش رو بگیرن. اما نسبت به معلمین عزیزم، فرهنگیان و بزرگوارم، من این رو عرض بکنم، چه خوبه که ما وقتی بچه هارم میکشیم پای فضای آموزش مجازی، زمانبندی درستی داشته باشیم. یعنی من به خانواده های اطلاعیه بدم به عنوان معلم مثلا پایه دهم، دبیر پایه دهم، یا اصلا به عنوان مدیر مدرسه فلان که بچه های پایه دهم تو مدرسه ما از این به بعد برنامه ریزی کردیم تمام آموزش ها و ارتباطات بچه ها با شبکه مجازی مثلا بین ساعت 8 تا 1 باشه. دیگه بعدش ما هیچ کاری تو این فضای مجازی با بچه ها نداریم. خانوادم بدون تکلیفشو که دیگه بعد از 1 هیچ خبری این مدرسه. مثلا الان شما اگر فرزندتون مثلا شیفت صبح باشه،
بله،
ساعت 8:00 میره 12:00، الان بیاد به شما بگه بابا ساعت 2:30 میخوام برم مدرسه، کجا؟ مدرسه بسته، میخوای بری برای چی؟ یعنی ما میدونیم تکلیف خودمون رو کی مدرسه بسته میشه، ولی الان متاسفانه خب این رعایت نمیشه. چرا رعایت نمیشه؟ من خودم اینا رو به عینه دیدم و باش مواجه بودیم تو این فضای 8-9 ماه 10 ماه اخیر. مثلا میبینی که معلم گاهی اون ساعت 8 شب پیام میذاره، محتوا برای دانش آموز میذاره. خب این دانش آموز هم همیشه باید استنبای باشه، دو حالت خدمت شما هستند که آماده به کار باشه، استراب میگیرتش، هی باید مراجعه بکنه به گوشی که معلم الان پیام گذاشت نذاش، کی میخواد بیاد، الان میخواد یه نکته بگه، نمیدونم فردا میخواد امتحان بگیره نگیره. این بلاتک. خب این بچه ها اگه مدرسه میومدن معلم چیکار میکرد؟ معلم پای دهم مثلا ریاضی امروز داشتن تا دوشم، تمام کارا رو همون زنگ انجام میده تمام میشد دیگه، دانش آموز با معلم کاری نداشتش. بله. که لذا من یه خواهشی هم دارم اینه که حتما معلمین عزیزمون اگر میخوان این دغدغه های خانواده رو کم بکنن، این حوزه نظمی رو در کار آموزش بهش به صورت جد توجه داشته باش. اگه نداشته باشیم واقعا با این مشکلات مواجهیم. یعنی شما باورتون نمیشه، همین امروز بود یکی از بزرگواران برای من تعریف میکرد، صبح میگفتش که یه فردی بهشون مراجعه کرده بود، میگفت ما دانش آموزی داریم تو خونه گاهی تا ساعت 4 صبح پای گوشیه، تا 4 صبح. یعنی ببینید وقتی فضا رو باز بذاریم، من نمیخوام بگم اینجا لزوما مدرسه مقصره، نمیتونیم بگیم لزوما آموزش مجازی مقصره، ولی وقتی گوشی دست بچه رفت، خانواده ها برخی میدونید الان برخی خانواده ها برای بچه هاشون گوشی خریدن، بعد ما هی تو این برنامه تو سرکله خودمون رو نمیدونم اینا میزدیم که بابا گوشی هرچی دیرتر بخریم بهتره، بعد بدونیم که این زمان داره آمادگی میخواد، ولی یک مرتبه این فضا رو باز کن. خب بچه این فضا میدونیم فضای مجازی یه فضاییه که نمیشه براش حد تعیین کرد.
بله.
من یه موقعی آمار دادم که یکی از شبکه‌های اجتماعی خودش بررسی کرده بود، گذاشته بود در کشور ما فقط روزانه بیش از 600 میلیون پست تو این شبکه اجتماعی گذاشته میشه از افراد مختلف. جمعیت ما اون وقت چقدر داره؟ مثلا این 80 میلیون، یعنی سهم هر کسی تقریبا 8-9 تا پیام روزانه میشه. این تازه یه بخشیه، یه شبکه اجتماعی. شما سایت ها رو ببینید، وبسایت ها رو ببینید، فضاهای دیگر رو ببینید و اینها خوب نگران کننده میشه. اینم که من عرض کردم نسبت به استفاده فرزند و فضای مجازی خوشبین نباشیم، دلیلش اینه که ما خیلی از آسیب هایی که بچه ها الان دارن فضای مجازی میبینن سر خوشبینی خانواده هاست. یعنی خانواده رفته موبایل برای بچهش خریده که بچه‌م میخواد درس بخونه، انشالله مثلا مهندس بشه، دکتر بشه، چی بشه، خریدیم داریم دستشون، بعد نگو حالا بچه تو اینا سا داره پرسه میزنه.
بله.
تو شبکه‌های دیگه داره برای خودش میچرخه، ما هم خیالم راحت که بالاخره این بعد آموزش ببین. بلذا انشالله متولیان آموزشی فرهنگی جامعه حتما موظف باشن این پیوست ها رو در کنار مباحثشون بگنجونن، هرچند بعید میدونم که به این سادگی این کار رو این بزرگواران انجام بدن.
بله.
مثلا ما خانواده ها یکم حواسمون رو بیشتر.
بله دقیقا، یه مقداری باید خودمون توجهمون رو نسبت به استفاده از فضای مجازی و کنترل بچه هامون بیشتر کنیم و واقعا موضوع جدیه و باید به فکر باشیم که خدای نکرده دیر نشه و خدای نکرده فرزندانمون دوچار یک سری فضاهایی نشن که بعدا نتونیم جبران بکنیم. متاسفانه حالا خیلی پیگیری هم در این زمینه اتفاق افتاده ولی هنوز به نتیجه نشسته. این انتظار میره از شورای عالی فضای مجازی، از دولت، از وزیر ارتباطات که نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم. آخه چه معنی داره که توی فضای اینستاگرام که اینقدر تبلیغ فساد و فحشا و موارد اینچنینی هستش همچنان باز باشه؟ و حالا فیلتر که دیگه بحثش جداست و فیلترینگ هایی هم که الان اتفاق افتاده و این فیلتر شکن هایی هم که توی بازار اومده خودش مضاعف کرده برای اینکه فضا برای یده کاملا آزاد بشه، برای اینکه راحت وارد بشن و از محتوای نامناسب استفاده بکنن. امیدواریم که یه اتفاق خوبی در این زمینه بیفته. من با جناب جاتلستان آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس صحبت میکردم، ایشون هم گله‌مند بودن از این قصه، از در واقع اتفاقاتی که باید بیفته در این زمینه و نمیفته و اینکه حالا چرا در این زمینه اینقدر غفلت میشه واقعا جای تعجب داره. و ایشون اظهار امیدواری کردند که مجلسی که الان هست، مجلس 11ام، یه مجلس جوان و کاملا این فضا رو درک میکنه و انقلابی دنبال این کار هستش که انشالله در واقع همونطوری که توی بحث جمعیت توجه داشته باشن توی بحث فضای مجازی هم به یک نتیجه خوبی در این زمینه برسیم. ما خلاصه چشم امید داریم به عزیزانم در مجلس که انشالله این موضوع رو به قول معروف انقلابی دنبال بکنن و یه اتفاق خوبی در این زمینه بیفته. خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما هستیم و یک بار دیگه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم و تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما هستید. در 28 دی ماه در خدمت شما هستیم و این برنامه را تقدیم حضور شما میکنیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
دختر من دانشجو رشته پزشکی 24 سالشه، خواستگار متعدد برش میاد، همه هم دکترا و فوق لیسانس مهندسی مکانیک، برق، مهندسی پزشکی، تو این زمینه هست، ولی خودش مصره که من میخوام پزشک باشه و استدلالش هم اینه که پزشک درکم میکنه. راجع به عوامل مؤثر در درک شدن توضیح مفصلی برای ما بدن که دخترم استفاده کنه. چه واقعا همرشته بودن موجب درک شدن میشه یا عوامل دیگری دخیله؟
بله خیلی متشکرم از شما که سوالتون رو مطرح کردید. جناب جاتلستان و مسلمین استاد ترشون در خدمت شما هستیم و پاسخ شما رو بشنویم.
اول بعد از این دختر خانم یه سوالی رو پرسید و بگیم که ایشون برن بالاخره تحقیقی بکنن که آیا هر کسی با یک پزشکی ازدواج کرده همسرش لزوماً او رو درک کرده یا خیر.
بله.
یا با یه مهندسی یا با هر شغل دیگری یا هر رشته تحصیلی دیگه. قطعا این نیستش که ما بگیم که یک رشته تحصیلی، مثلا میخوام بگم آیا هر خانومی که حتی با یه مشاور ازدواج کرده، آیا واقعا حتی کسی که گاهن رشتش ممکنه مرتبط با موضوع هم باشه، آیا میتونیم بگیم که همسرش رو میتواند درک بکنه یا نه درک، یا اون بالاخره تعامل بین زوجین به عوامل دیگری بستگی داره؟ بله دکترها میتوانن همسرشون رو درک بکنن، مهندسین میتوانن، پاکبانها میتوانن همسرشون رو درک بکنن، کاسبای بازار میتوانن همسرشون رو درک بکنن، ولی پیش شرط داره، شرطش لزوماً این رشته تحصیلیشون نیست. اون مهارت‌های لازمیه که باید فرد تو زمینه درک و تعاملات داشته باشه که ما سعی کردیم در این 30 نکته‌ای که در 30 برنامه بیان کردیم بخشیش رو خدمت شنوندگان خوبمون تقدیم بکنیم. بلذا نه لزوماً رشته تحصیلی نیست که زمینه درک رو فراهم بیاره. بلذا این خودش نشون میده که اینجا یه ناپختگی تو انتخاب وجود داره و بزرگترها لزوماً نباید اون سیاست‌گذاری در ازدواج رو به این فکر این دختر بسپارم و تدبیر دیگری بیاندیشم.
بله.
یکی از تدابیرش همینه، یعنی به جای اینکه پدر خودش گوشی تلفن رو برداره به این برنامه زنگ بزنه چه خوبه دخترشون رو ترغیب میکردن که گوشی تلفن رو برداره به یه برنامه مثلا کارشناسی مشاوره‌ای یا ببرن اصلا دستش رو بگیرن پیش افرادی که مشاوره های قبل از ازدواج میدن، این ارجاع رو داشته باشن که انشالله اون نتیجه لازم رو بتونه این دختر خانم بگیره و به نوعی قانع بشه، توجیه بشه تو این قضیه.
بله.
حالا من همینجا این رو عرض بکنم که اگر ما بخوایم یک درکی رو